ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که یوناما گفته تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان افزایش یافته. ایره هم مشنوین که نشر خبر مرگ ملا عمر سرنوشت گروه طالبان نسبت به هر وقت دیگه مبهم ساخته. ایره هم خود شنیدین که جنبش اسلامی ازبکستان که زمان با طالبان بسیار نزدیک بود، حال طالبان فریبکار، دروغگو و همدست استخبارات پاکستان میخوانه. در خبرهای جهان مشنوین که قرار است وزیر خارجه سوریه امروز با مقامات ایرانی و روسی در تهران ملاقات کنه. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم فرشته نگاه، ولی نخست همکارم جمشید حبیبزاده از استدیوی کابل با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. در حمله هوای نیروهای خارجی در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار حدود 60 مخالف مسلح دولت کشته شدند. یونما میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری در درگیری مخالفین مسلح نزدیک به 5000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده اند. وسط ها تن امروز در پکتیا در عکس العمل با جنگ و خونریزی جاری در کشور و ایجاد تاسیسات از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند دست به تظاهرات زدند. قسمی که بیشتر هم گفتیم، در حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار حدود 60 مخالف مسلح دولت کشته شدند. احمد زیاب دوزای سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این رویداد نوقت روز گذشته در منطقه کورگوره هسکمینه رخ داد. به گفته آقای عبدالزی، در میان کشته شدگان 40 طالب مسلح و حدود 20 فرد منصوب به گروه داعش شاملند. این حمله در حال صورت گرفته که روز گذشته درگیری شدید میان طالبان و افراد مربوط به داعش در ولسوالی هسکمینه ننگرهار جریان داشت. مخالفین مسلح تا حالا در این باره چیز نگفتند. یونما میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری در درگیری مخالفین مسلح نزدیک به 5000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل که امروز به دسترس رسانه‌ها قرار گرفت، گفته شده که این رقم 1% افزایش را در تلفات افراد ملکی نسبت به زمان شابه در سال گذشته نشان می‌دهد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. صدها تن از جوانان و فعالان مدنی ولایت پکتیا امروز در عکس العمل با جنگ و خونریزی جاری در کشور و ایجاد تاسیسات از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند دست به تظاهرات زدند. آنان به پاکستان هشدار دادند که اگر دست از مداخله در امور افغانستان و ایجاد تاسیسات در مناطق سرحدی بر ندارد، با واکنش تند افغان‌ها روبرو خواهد شد. مظاهره کنندگان از حکومت خواستند تا قبل از اقدام مستقلانه مردم در برابر پاکستان دست به کار شود. این تظاهرات در حال راه اندازی شده که چند پیش خبرهایی در رابطه با آغاز کار برخی تاسیسات از سوی پاکستان در خاک افغانستان نشر شد و یک زن در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان به یک باره 5 طفل به دنیا آورد. نور محمد فای سرطبیب شفاخانه حوزه‌ای زون شمال برای رادیو آزادی گفت که این خانم ریزه گل نام دارد و قبل از این نیز دوگانگی به دنیا آورده است. به گفته آقای فایز، همکنون وضع صحی ریزه گل قناعت بخش است، اما اطفالش وزن نورمال خود را به دست نیاورده اند. از توجهتون تشکر میکنم. خبرهای بیرون از کشور را همکارم فرشته نگاه پیشکش میکند. رادیو آزادی.
استر محکمه پاکستان حکم کرده که محکمه های مخفی نظامی در کشور قانونی بوده و می توانند در مورد حکم اعدام غیر نظامیان تصمیم بگیرند. با صدور این حکم از سوی استر محکمه پاکستان انتظار می رود که نفوذ نظامیان در این کشور بیشتر شود. پس از حمله بر یک مکتب در شهر پشاور که بیشتر قربانیان شاگردان بود، استر محکمه پاکستان صلاحیت بیشتر را به محاکم نظامی داد. اما این فیصله از سوی چندین وکیل به چالش کشیده شد. نصیرالملک قاضی القضات پاکستان تمام دوسیه های وکلا را علیه این فیصله رد کرد. حکومت پاکستان گفته است ایجاد محاکم نظامی به خاطر ضروری است که قضات غیر نظامی در بسیاری موارد بنابر ترس و حراس از شورشیان آنها را محکوم به اعدام نمی کردند. قرار است وزیر خارجه سوریه امروز با مقامات ایرانی و روسی در تهران ملاقات کند. ولید المعلم دیروز به تهران رفت و در این دیدارش در مورد جنگ‌های دوامدار 4 ساله سوریه با مقامات ایران و سوریه و روسیه صحبت خواهد کرد. رسانه‌های ایران می‌گویند پیش از این که ولید المعلم با همتای ایرانیش ملاقات کند، با میخائیل بوگدانوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در شرق میانه صحبت خواهد کرد. تهران و مسکو در جنگ‌های داخلی سوریه از بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور حمایت می‌کنند، اما ایالات متحده آمریکا و کشورهای خلیج مخالف رژیم بشار الاسد بوده و خواهان کنارگیری وی شدند. حسین امیر عبدالحیان معاون وزارت خارجه ایران گفته است چانس این که مشکلات سوریه از طریق دیپلماسی حل شود افزایش یافته است. آژانس خبری فارس به نقل از عبدالحیان میگوید خوشبختانه که استراتژی بازیکنان منطقه در مورد سوریه تغییر کرده. آنان که 4 سال پیش جنگ را رای حل میخواندند حالا به این باورند که روی دیپلماسی تمرکز صورت گیرد. وزیر دفاع آمریکا از ربوده شدن 5 تن از اردوی آزاد سوریه که از سوی آمریکا آموزش دیدند خبر می‌دهد. پنتاگون می‌گوید حداقل 5 تن از اردوی آزاد سوریه از سوی گروه جبهه النصره ربوده و به جای نامعلوم انتقال گردیدند. پیش از این گزارش شده بود که جنگجویان گروه جبهه النصره هفته گذشته چندین عسکر سوریه را در میدان جنگ کشتند. آمریکا یک گروه 60 نفری اردوی آزاد سوریه را آموزش داده است که به تازگی وارد میدان جنگ شدند. آموزش نیروهای مستقل سوریه بخشی از استراتژی رئیس جمهور باراک اوباما برای مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی است. در نتیجه تصادم 2 بس در شرق روسیه حداقل 15 نفر کشته شدند. به گفته مقامات 2 بس شهری امروز در منطقه خابروفسک تصادم کردند. در این رویداد بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت برخی از آنها وخیم خوانده شده است. خبرگزاری اتارتاس از موجودیت تیم‌های نجات، اطفای امبولانس‌ها و پلیس در محل رویداد خبر داد. مقامات در مورد علت این حادثه تحقیقات را آغاز کردند. و خبر اخیر این که رئیس جمهور ترکمنستان در اولین سفر رسمی خود به قرقیزستان امروز وارد بشکک پایتخت این کشور شد. قربان قلی بردی محمدوف از سوی همتای قرقیزیش المازبیک اتمبایوف در میدان هوایی بشکک مورد استقبال قرار گرفت. انتظار می رود رئیس جمهور ترکمنستان دی سفر 2 روزه‌اش در مورد بهبود روابط 2 جانبه با مقامات قرقیزستان بحث و گفتگو کند. وزارت خارجه قرقیزستان می گوید قرار است چندین توافقنامه نیز در این 2 روز به امضا برسند. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. یونامایا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان می گوید تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی در این کشور افزایش یافته است.
In the first 6 months of 2015, UNAMA documented 4,921 civilian casualties.
جنبش اسلامی ازبکستان که زمان با طالبان خیلی نزدیک بود، حال طالبان را دروغگو و همدست استخبارات پاکستان می خواند. کمیسیون مستقل حقوق بشر و افغانهای عام از افزایش اختطاف اطفال در کابل ابراز نگرانی کردند.
هر وقت ما در اینمی فکر هستیم، یعنی اگر از ما پرسان کنی، ما در خانه از دفتر 3 دفعه 4 دفعه ما زنگ میدنم که اطفال ما رسیده نرسیده.
فالیسکاران در ولایت بغلان از اخاذی های نادرست شکایت دارند.
کلا که دوزاست همینجا، سری مرغ پیسه میگیره، سری کچالو پیسه میگیره، چه رقم دولت از این چه حال است؟
برنامه های هفته‌وار حقوق بشر و زنان رهبر را هم می شنوید.
وقتی که ازدواج کردم نصیب الله خان، من از شوهرم بسیار راضیم و تشکری میکنم که واقعا یک بازوی بسیار بزرگ و یک کسی که همیشه یک محرک بسیار قوی بوده و کنار من، حتی درایوری که هیچ فرهنگ نبوده به ولایت غور، اولین درایوری زنی که به جلوی موتر ششتم من بودم به همکاری شوهرم.
با سلام مجدد، زرغونه منگل استم، رادیو آزادی را میشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. گزارش تازه یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان نشان داده که تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان افزایش یافته. دانیل بل، رئیس بخش حقوق بشر یوناما، این نشریه گزارش امروز در کابل گفت که نزدیک به 5000 غیر نظامی افغان در این مدت کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر، رئیس یوناما در افغانستان برای پایان دادن به تلفات افراد ملکی روی تامین صلح در افغانستان تاکید دارد. سحر لیوال جزئیات دارد.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی غیر نظامیان در این کشور بیشترین آسیب را دیدند. به اساس گزارش تازه این اداره، در 6 ماه نخست سال 2015 نزدیک به 5000 غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند. دانیل بل، رئیس بخش حقوق بشر این اداره، این نشر این گزارش به روز چهارشنبه در کابل گفت که در این مدت حدود 1592 غیر نظامی افغان کشته و نزدیک به 3329 فرد ملکی زخمی شدند. خانم بل ابراز امیدواری کرد که طرف های درگیر جنگ و به گونه خاص نیروهای مخالف مسلط تلاش کنند تا از تلفات ملکی جلوگیری شود.
یوناما در 6 ماه اول سال 2015 کشته و زخمی شدن 4921 غیر نظامی را ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته 1% افزایش یافته است. در این گزارش از مخالفان مسلح دولت خواسته شده تا حملات بر افراد ملکی را متوقف سازند. از طالبان می خواهیم تا تعریفشان از افراد ملکی را بر اساس حقوق بشر بین المللی تصحیح نماید.
به اساس گزارش یوناما، در 6 ماه نخست سال جاری میلادی تلفات زنان در افغانستان نزدیک به 23% و تلفات اطفال حدود 13% افزایش داشته است. در گزارش یوناما آمده است که 90% تمام تلفات افراد ملکی در افغانستان در نتیجه جنگ‌های زمینی، انفجار مواد انفجاری جاسازی شده، حملات انتحاری و قتل‌های سازمانیافته رخ داده است. این گزارش مسئولیت 70% تلفات غیر نظامیان را به نیروهای مخالف مسلح دولت ارتباط داده است. طالبان تا حالا در مورد این گزارش چیزی نگفتند، اما پیش از این همچو گزارش‌ها را یک جانبه و نادرست خواندند. در این گزارش همچنان تذکر یافته که نیروهای امنیتی افغان عامل 15% تلفات ملکی و نیروهای بین المللی مسئول 1% این تلفاتند. از سوی هم نیکلاس هیسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان، گفت که پایان دادن به تلفات افراد ملکی به ختم جنگ در این کشور وابسته است. آقای هیسم گفت که سازمان ملل متحد در راستای کمک برای تامین صلح در این کشور متحد است و تلاش می‌کنند تا غیر نظامیان را از این آسیب‌پذیری نجات دهند.
بالاخره من فکر می‌کنم که ما باید از پروسه صلح حمایت کنیم و در آن سهیم باشیم. صلحی که در نتیجه آن هم افغان‌ها با هم یک جا شوند. هدف ما این است که برای پایان دادن به تلفات غیر نظامیان با تمام طرف‌های درگیر صحبت کنیم و آنان را برای یک جا شدن با پروسه صلح تشویق نماییم.
سازمان ملل متحد در افغانستان در حال 6 ماه اول سال جاری میلادی را برای افغانها خونین اعلام کرد که حکومت وحدت ملی در آغاز کارش روی تامین صلح و امنیت در کشور تعهد کرده بود. برخی از آگاهان میگویند در چنین شرایطی که غیر نظامیان بیشترین قربانی را میدهند، باید برای ختم جنگ تلاش های جدی انجام شود. آنان سفارش میکنند که حکومت نباید از هیچ تلاش به هدف تامین صلح و تحقق امنیت در کشور دریغ کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبا، بروز اختلافات بر سر جانشین ملا عمر و احتمال چند دستگی در درون گروه طالبا، سرنوشت ای گروه را بیش از هر وقت دیگر در حالی ابهام قرار دارد. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه و کارشناسای افغان میگن که حکومت باید از اختلافات ایجاد شده بین طالبا به شکل درست سود ببره. اونا تاکید دارن که اختلافات سیاسی طالبا با صفوف نظامی ای گروه در حال گسترش بوده و این کار فرصت خوب برای دولت افغانستان محسوب میشه. استیفای سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی طالبا در قطر هم به نقل از گزارش ها جرقی از همه اختلافات ایجاد شده بین گروه طالبا می باشه. ویدا برکی با جزئیات بیشتر.
انتشار خبر مرگ ملا محمد عمر و افزایش اختلافات ناشی از آن میان طالبان با تعبیر و تحلیل‌های مختلف آگاهان در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده است. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت این کشور باید با استفاده از فرصت موجود در ایجاد ارتباط با طالبان اقدام نماید.
این یک شانس طلایی است و به سادگی می توانند روابطشان را مستحکم نمایند. در میان گروه‌هایی که نارضایتی به میان آمده با آنان به موافقه برسند. پس امیدواری و توقع ما از سکتور امنیتی ما این است در شرایط فعلی از دقت بیشتر کار گیرند و از امکانات دست داشتهشان استفاده کنند تا گروه‌های نظامی طالبان سرکوب شوند و به موقف‌هایشان خود را برسانند.
انتشار خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان و انتخاب ملا اختر منصور به حیث رهبر جدید این گروه سبب بروز اختلافات میان طالبان شده است. طالبان با نشر خبرنامه ایجاد اختلافات میان این گروه را رد کرده و آن را تبلیغات دشمن عنوان کردند. روز سه‌شنبه خبر استعفای مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر به نشر رسید که در شماره از رسانه‌ها دلیل کنارگیری این مقام طالبان از سمتش بخشی از اختلافات به میان آمده در میان این گروه خوانده می شود. هرچند طالبان خبر استعفای سید طیب آقا را رد کردند، اما در بیعتنامه ای که از سوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و به حمایت از ملا اختر محمد منصور به طالبان به رسانه‌ها فرستاده شده، در آن از عباس تانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر ذکر شده است. شماره از آگاهان افغان بدین باورند که عده‌ای از طالبان به علت همین اختلافات ممکن با گروه داعش یکجا شوند و شماره از آنان هم به پروسه صلح بپیوندند. باورهای هم وجود دارند که ممکن یک بخش دیگر این گروه در یک حالت سردرگمی باقی بمانند. نظر محمد مطمئن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اختلافاتی که تا حال راپور داده شده اختلافات سیاسی هستند، اختلافات نظامی پیدا شوه باز مشکل خواهد باشه، هم به صلح هم به جنگ و هم در هر عرصه با طالبان خواهد مشکلی داشته باشه.
در گذشته گزارش‌های به نشر رسیدند که گروه دولت اسلامی یا داعش می‌خواهند تا طالبان ناراضی را به صفوفشان جذب کرده و فعالیت‌هایشان را گسترش دهند. هرچند برخی از مقامات پیشین طالبان ایجاد اختلافات میان این گروه را آنقدر جدی نمی‌پندارند، اما حاجی سید داود کارشناس مسائل سیاسی افغان افزایش اختلافات میان طالبان را پس از نشر خبر مرگ ملا عمر تایید میکند.
این مسئله در گذشته هم وجود داشت، اما اکنون پس از انتخاب شدن ملا اختر منصور این صداها با هم یکی شدند و چند تن از جمله ملا عبدالمنان نیازی یا سفیر اول طالبان در اسلام آباد معصوم افغانی همه این صداها را بلند کردند و صدای آخر هم از سید طیب آقا بود که او هم خبر استعفایش را اعلام کرد و گفت که مرگ ملا عمر از ما پنهان نگه داشته شده بود.
کارشناسان افغان میگویند که حکومت افغانستان باید در کنار مسائل دیگر پروسه صلح این کشور را تقویت کند تا با این کار زمینه پیوستن طالبان ناراضی به این روند را بیشتر گرداند. با باور آنان طالبان مسلح نیز جز پیوستن با پروسه صلح راه دیگر ندارند و باید از این فرصت استفاده کرده و به ادامه جنگ در افغانستان خاتمه دهند.
شنونده عزیز، کارشناسای افغان در حال از حکومت خواستن از مخالفت‌های ایجاد شده در حلقه طالبا سود ببرن که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان که به ولایت فاریاب رفته در مورد حلقه طالبا بیانات داشت و هم خواهان پیوستن ای گروه به مذاکرات صلح شد و حتی گفت که از یک سال به این طرف در مورد مرگ ملا عمر خبر داشتن. در ادامه مسائل مربوط به طالبا و متحدین اونا باید گفت که جنبش اسلامی ازبکستان یک زمان به عنوان گروه مرتبط با طالبا شناخته می شد، ولی حال مخالفت های بین اونا ایجاد شده. ولی دوباره سر مسئله بیانات آقای دوستم میاییم. آقای دوستم در ولایت فاریاب گفت که از یک سال به طرف از مرگ ملا عمر خبر داشتن.
ما یک سال به این طرفش خبر داشتیم ملا عمر کشته شده. ما مولای منصور میگم جهاد برای تو پرز نیست، جهاد با ما پرداز، جهاد با قوتای امنیتی دولت اسلامی افغانستان پرداز. تو از بیرون مرد میایی، این سربازا قوتای امنیتی ما از دولت منتخب شده وحدت ملی افغانستان دفاع میکنن.
با امی موضوعی که مربوط به طالبا و متحدین اونا میمانیم و از گزارش های مشنویم که در مورد وحدت جنبش اسلامی ازبکستان و طالبا گفته شده. جنبش اسلامی ازبکستان یک وقت به حیث گروه بسیار نزدیک با طالبا شناخته می شد. اما امروز این جنبش نه تنها با طالبا رابطه نداره، بلکه طالبا را فریبکار، دروغگو و همدست اداری استخبارات پاکستان می خوانه. چی باعث شده شنونده عزیز که جنبش اسلامی ازبکستان چنین اتهامات بالای طالبا وارد کنه؟ جوابی سوال از همکارم احمد جعفر احمدی بشنوین.
جنبش اسلامی ازبکستان به این باور است که آنچرا طالبان در باره مرگ ملا محمد عمر ابراز کردند قابل اعتماد نیست. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان می نامد یک روز پس از پخش خبر مرگ ملا محمد عمر تایید کرد که رهبرشان در نتیجه یک بیماری نامعلوم درگذشته است. مجاهد نگفت که ملا عمر در کجا و چی وقت مرده است. اما او افزود که ملا عمر از 2001 به بعد از افغانستان بیرون نرفته بود. در خبرنامه‌ای که از یک منبع جنبش اسلامی ازبکستان به بخش ازبکستان رادیو آزادی فرستاده شده آمده است، برای مدت 14 سال در مورد زندگی و مرگ ملا محمد عمر قماندان عزیز ما به جامعه اسلام دروغ گفته شده و اعلامیه‌های اخیر در مورد جزئیات مرگش ادامه همان دروغ هاست. مقام های افغان گفتند که رهبر پیشین طالبان در سال 2013 در پاکستان کشته شده است. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در این مورد می گوید
ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان در ماه اپریل سال 2013 در یکی از شفاخانه های شهر کراچی به شکل مرموز به قتل رسید.
در خبرنامه‌ای که از آدرس جنبش اسلامی ازبکستان پخش شده، گروه طالبان نه تنها فریبکار، دروغگو و توطئه‌گر خوانده شده، بلکه به همدستی با اداره استخبارات پاکستان نیز متهم شده است. این جنبش از گروه طالبان خواسته تا جزئیات واقعی مرگ ملا محمد عمر را به طور مفصل اعلام کند. جنبش اسلامی ازبکستان ابراز امیدواری کرده که این تقاضایش برآورده شود. این جنبش معروف به IMU در افغانستان و پاکستان فعالیت می کند. IMU در فهرست سازمان های تروریستی خارجی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا شامل و فعالیتش در کشورهای آسیای مرکزی و روسیه ممنوع است. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی همچنان آمده است که جنبش اسلامی ازبکستان با القاعده و جنگجویان طالب ارتباط داشته است. اما این جنبش در اوایل امسال بیعت خود را با گروه دولت اسلامی اعلام کرد.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
آیا شما امسال عزیزی را به خاطر جنگ از دست داده اید؟ در برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا در مورد آخرین گزارش یونما در مورد تلفات ملکی صحبت خواهیم کرد. داستانتان را با ما شریک سازید.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اثر.
ساعت 3:24 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش ها. کمیسیون مستقل حقوق بشر و مردم عام افغانستان از افزایش اختطاف اطفال در کابل ابراز نگرانی کردند. بیشتر از فرشته ندا مشنوین.
در کنار ناامنی ها و سایر مشکلات در افغانستان، اختطاف اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر و مردم آمران نگران ساخته است. مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند اخیراً میزان اختطاف اطفال در کابل افزایش یافته است. عبدالله عابد، مسئول بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ارگان های امنیتی باید به خاطر بازداشت عاملین اختطاف اطفال اقدامات جدی را روی دست گیرند.
ما در خود کمیسیون هم بعض از قضایایی بوده که مراجعه صورت گرفته که مفقودی بوده، ما بنان نگرانی را انوار کمیسیون حقوق بشر داشته به خاطر از اینکه این عمل مخالف با حق به خواب و انکشاف اطفال است که یک از اصول اساسی کنوانسیون حقوق طفل به شمار میره. و تقاضایش هم از دولت به این است که با جدیت بر عاملین عموم مرتکبین از این قضیه برخورد کنه.
آقای عابد همچنان گفت اگر ارگان های امنیتی به این مسئله توجه جدی نکنند، اطفال افغان نمیتوانند در فضای امن به درس و تعلیمشان ادامه دهند. تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر نیست که از افزایش اختطاف ابراز نگرانی داشته باشد، بلکه بسیاری از خانواده ها نیز در این ارتباط تشویش دارند. این خانواده ها میگویند زمانی که اطفالشان به مکتب یا کورس میروند، نگران میباشند که آیا دوباره به خانه برمیگردند یا خیر. حمید، یک تن از باشنده های کابل، نگرانی اش را در این مورد به رادیو آزادی چنین بیان کرد.
بله، هر وقت ما در این فکر هستیم، اگر از ما پرسان کنی، ما در خانه از دفتر 3 دفعه 4 دفعه ما زنگ میزنیم که اطفال ما رسیده یا نرسیده، چرا وا مکتب میرن. وا در یک حالت میباشن که ما پریشان حال هستم. اگر ما بگویم برتان که وقتی که وا از مکتب میان به خانه، ما در خانه زنگ میزنیم به خانمیم که فورا دروازه را شما قفل کنی که اطفال ما نبرای، چرا که ما خود با شما گفتم که هر انسانی که در جامعه است او با ترس و وحشت روبرو.
این خانواده ها همچنان از ارگان های امنیتی می خواهند تا عاملین چنین رویدادها را بازداشت و مجازات نمایند. کمیسیون مستقل حقوق بشر و مردم عام در حالی از افزایش اختطاف اطفال در کابل ابراز نگرانی می نمایند که چند قبل یک طفل 3 ساله در شهر کابل پس از اختطاف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و سپس به قتل رسید. در این حال مقامات قماندانی امنی کابل مسئله افزایش اختطاف اطفال را در شهر کابل رد کرده، می گویند که پلیس و نیروهای امنیتی اقدامات لازم را به خاطر جلوگیری از اختطاف اطفال روی دست گرفتند. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنی کابل، در صحبت با رادیو آزادی از مردم کابل خواست تا در این بخش با پلیس همکاری نمایند.
پلیس کابل و تیم امنیتی کابل بسیار تپ و تلاش داره. با پلانای منظمی که ما داریم، شما میبینید که چکبانتای ما چقدر قوی شده، شما میبینید که راهای عبور و دخول شهر کابل چقدر زیر کنترل گرفته شده. اینی کلش تدابیری است که باید هموطنا و شهرنشینای کابل ما مطمئن باشه.
این بار اول نیست که اطفال در کابل اختطاف می شوند، بلکه پیش از این نیز رویدادهای مشابه در اکثر ولایات کشور رخ داده است. شماره از آگاهان امور می گویند که عدم بازداشت و مجازات مجرمین در کشور سبب شده تا میزان جرایم بخصوص اختطاف اطفال بیشتر گردد.
فالیسکارا در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان از بالا رفتن پول اجاره محصولاتشان شکایت دارند. اونا میگن قبلا اجاره نبود و حال زورمندا از هر موتر پول گزاف میستانن و اگه کس سرپیچی کنه نمیتونه میوه های خود بفروشه. این فالیسکارا خواهان رسیدگی به مشکلشان شدن. بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان، جزئیات بیشتر دارن.
فالیسکاران ولسوالی بغلان مرکزی میگویند کار به گونه ای است که هر که بخواهد خربوزه، تربوز، بادنجان رومی، کچالو و حتی مرغ خود را به فروش برساند، باید مقداری از پول آن را به افرادی که به نام اجاره دار گماشته شده اند بدهد.
در یک موتر که سرایچه را که 100 دانه خربوزه میگیره و 2500 دانه میشه، 500 موتروان میگیره، 500 اینا میگیره، 1000 فقط به دیخان میمونه.
اجاره قانونی 200 است، 1000 میگیره، 1000 است، 4000 میگیره. این قانون نیست، دولت نیست، دولت هیچ توجه نداره. یک مرغ آدم سودا کنه 200 روپیه سودا کنه، 100 روپیه بریم ما بده اجاره است.
500 روپیه را خربوزه سودا کنیم 200 شو میگیره.
کنه که 200 سم اینجا سری مرغ پیسه میگیره، سری کچالو پیسه میگیره، چرا قم دولت از چه حال است.
آنها می افزایند این پول چندین برابر و به زور گرفته می شود و اگر کسی از آن سرپیچی کند در فروش خربوزه هایش به مشکلات زیادی مواجه می شود. فالیسکاران می گویند چنین ظلمی در ولایت دیگری نیست و تنها ولایت مظلوم بغلان است که هر که هرچی بخواهد انجام می دهد و کسی مانعش نمی شود.
کندوز در دیگر ولایت ای رواج نیست. سر یک موتر تیلری که تقریبا 6000 خربوزه می گیرد در کندوز 900 اوانی می گیرد و محصول می گیرد، ولی در بغلان از یک تراشت 500 می گیرد.
افغانستان اجاره گم است، بغلان اجاره روان است. ما میخواهیم که اجاره گم شود، کل افغانستان نیست، موتر استاد میکنیم، میگویم ما را 2000 ما را 1500.
و اما گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی که اجاره داری را قانونی میداند میگوید به شکایات مردمی که شاکی از اضافه ستانی اجاره داران هستند رسیدگی جدی می نماید.
ما شهروال هدایت دادیم که اجاره داران را جمع کنه، هیچ کس اخی ایزاد گرفتن اجاره را مردم نداره و با جمع از این مردم و جمع شهروالی و جمع اجاره داران میشینیم مشکل از اینا را حل میکنه. مشکل حل است.
فالزکاران در ولایت بغلان افزون بر مشکل اجاره داری از ارزان بودن محصولاتشان نیز مینالند. آنها میگویند امسال خربوزه و تربوز در بغلان در قیاس به سالهای گذشته زیاد و اما خیلی ها ارزان است. به گفته آنها سال قبل که یک سیر تربوز و خربوزه اعلی در مارکت های پل خمری 50 افغانی بود به 20 تا 30 افغانی رسیده است و آن هم بازار خوبی ندارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ساعت 3:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
یونما میگوید در 6 ماه نخست سال جاری در درگیری مخالفین مسلح دولت نزدیک به 5000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده است. در حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی اسکمینه ولایت ننگرهار حدود 60 مخالف مسلح دولت کشته شدند. صدها تن از جوانان و فعالان مدنی ولایت پکتیا امروز در عکس‌العمل به جنگ و خونریزی جوری در کشور و ایجاد تأسیسات از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند دست به تظاهرات زدند. اسر محکمه پاکستان حکم کرده که محکمه های مخفی نظامی در این کشور قانونی بوده و میتوانند در مورد حکم اعدام غیر نظامیان تصمیم بگیرد. قرار است وزیر خارجه سوریه امروز با مقامات ایرانی و روسی در تهران ملاقات کرده و روی بحران کشورش بحث کند. وزارت دفاع آمریکا از ربوده شدن 5 تن از اردوی آزاد سوریه که از سوی آمریکا آموزش دیدند خبر می‌دهد. و رئیس جمهور ترکمنستان در اولین سفر رسمی خود به قرقیزستان امروز وارد بشکک پایتخت این کشور شد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشر و زنان رهبر بشنوین، همکارم لیزا حیدری با خبرهای اقتصادی با شماست.
مقامات اتاق‌های تجارت و صنایع میگویند که سطح تجارت در کشور کاهش یافته و همزمان با آن سطح بیکاری در کشور به اوج خود رسیده است. آذرخش حافظی، مسئول ارتباطات خارجی این اتاق، به رادیو آزاده گفت که طی 2 سال اخیر کار شماری از شرکت‌های ساختمانی با مشکل مواجه شده و 91% کارمندان این شرکت‌ها از وظایفشان برکنار شدند. آقای آذرخش انتقاد کرده میگوید که حکومت توان آن را ندارد که برای این افراد بیکار زمینه کار را مساعد کند. آقای حافظی میگوید که برای تقویت اقتصاد کشور به صادرات اقتصادی و تولیدات خوب ضرورت است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که اقتصاد کشور نظر به سال گذشته انکشاف کرده است. مسافر قوقندی، سخنگوی این وزارت، میگوید که اخیراً سروی اقتصادی در کشور نشان میدهد که امور تجارت، صنعت و تولید کمرنگ شده، اما پیشرفت‌ها در خصوص مسائل تجارتی و سرمایه گذاری چشمگیر میباشند. این در حال است که در این اواخر اتاق تجارت و صنایع افغانستان در 5 زون کشور یک سروی را انجام داده و گفته است که در حال حاضر کشور با رکود اقتصادی مواجه است. مسئولان ریاست انکشاف دهات ولایت بغلان میگویند که برای صدها تن در پروژه های ساختمانی این ولایت زمینه کار مساعد شده است. عبدالرب حکیمی، رئیس انکشاف دهات این ولایت، امروز به رادیو آزاده گفت که کار حدود 1263 پروژه عامل منفعه با ارزش 7,635,000,000 افغانی در 15 اداره مختلف دولتی آغاز شده است. او افزود که از این میان 635 پروژه تکمیل و بالای 628 آن کار جریان دارد که پس از چند ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. آقای حکیمی افزود که صدها تن در این پروژه ها مصروف کار خواهند بود و برای 1,29,700 خانواده امکانات اقتصادی فراهم خواهد شد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 61 افغانی و 90 پول، یک یورو 66 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 16 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 16 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه پاکستانی 592 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 60 پول. حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم و در این برنامه روی ماده 58 قانون اساسی افغانستان که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، با اسعد صابه مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید از این که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود، برنامه را آغاز میکنیم و در ابتدا از آقای صابه میخواهیم که در مورد ماده 58 قانون اساسی افغانستان معلومات بدهند.
تشکر، با عرض سلام به شما و تمام شنونده های سوار گرامی رادیو آزادی. ماده 58 قانون اساسی در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صراحت داره و میگه که دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن کمیسیون مستقل حقوق بشر را تاسیس می نماید. هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت کند. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می‌گردد. چون ماده 58 قانون اساسی برای ایجاد یا یکی از حمایت‌های بسیار قوی حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امی ماده 58 قانون اساسی است که به اساس از این ماده کمیسیون ایجاد شده. گرچه ایجاد کمیسیون یک سال قبل از تصویب قانون، یعنی در سال 1381 در 16 جوزا به فعالیت خود در کشور آغاز کرده و به اساس فرمان رئیس جمهور که او هم یک بنیاد حقوقی قبل از این که به اساس اصول پاریس و توافقات بن تذکر به عالم آمده بود و کمیسیون ایجاد گردید و حمایت بعدیش همی قانون اساسی کشور است که به اساس از این قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون نافذ است و فعالیت های خود کمیسیون به اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون اجرا میکنه. وظایف مختلف به خاطر رعایت حقوق بشر این ماده پیش بینی میکنه که کمیسیون از رعایت حقوق بشر باید نظارت کنه که آیا در کشور حقوق بشر رعایت میشه یا نمیشه و ای که چطور از او حمایت بکنه، آیا در صورت نظارت و حمایت چی بهبودی در وضعیت حقوق بشر در کشور ایجاد میشه یا ایجاد شده و همچنان اشخاص و افرادی که میفهمه که یک حق بشری و انسانی از او نقض میشه و یا زیر پا میشه، او افراد و اشخاص میتونه که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کنه.
تشکر آقای صابه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا حال در خصوص تامین حقوق بشر در این کشور چی دستاوردهایی داشت؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در 5 بخش اساسی و پروگرامی که ارتباط بسیار مستقیم با حقوق بشری اشخاص و اتباع کشور داره فعالیت میکنه و در هر بخش پروگرامی دستاوردهای محسوسی داره، یعنی که دستاوردهای بسیار خوبی داره. به طور مثال کمیسیون در بخشایی که فعالیت داره، بخش حقوق اطفال که نظارت میکنه از حقوق اطفال و به خاطر رعایت حقوق اطفال فعالیت میکنه، بخش حقوق زنان، بخش وزارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر، بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و بخش دیگه که فعلا فعالیت از او تکمیل شده، بخش عدالت انتقالی بود که او برنامه تکمیل شده و در هر بخش تورده بسیار خوب داره. به طور مثال سطح آگاهی مردم از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و شما شاید و تمام هموطنان شاهد بودن که یک وقت کسی که زندانی میشد و شکنجه یکی از موارد بسیار حتمی بود، بالخصوص در جرایم امنیت داخلی و خارجی و یا قبلا که به نام جرایم سیاسی یاد میشد، حتمی و ضروری بود که در اکثریت جرایم سازمانی یافته موارد شکنجه به حد زیاد بود که کاملا شکنجه کاهش پیدا کرده و گفته نمیتونیم که کاملا از بین رفته، خو کاهش یافته. به می شکل در موارد مختلف که زندان شخصی در کشور وجود داشت و صدها زندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مسدود ساخته و فعلا حتی زمانی که ما برای یگان اداره میریم، حتی کار شخصی اگر داشته باشیم در به یک اداره میریم و یکی از مسئولین اداره میگه که اگر حقوق بشر وجود نمی داشت حالا اینطوری یک عمل باید امرت انجام میدادم، یعنی که یک عمل خشونت آمیز. بنان همین حالت و وضعیت نشان دهنده عزیز که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دستاوردهای بسیار خوبی در عرصه‌های مختلف در کشور داره، در هر عرصه پروگرامی که از او ذکر با عمل آمد.
شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. در این برنامه روی ماده 58 قانون اساسی افغانستان که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، با اسعد صاپه مسئول بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای صاپه، چی مشکلات همواره سر راه فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود داشته؟
یک مشکل عمومی که در کشور به صورت عام وجود داره، به طور خاص به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم مشکل و چالش وجود داره، که در هر کشوری که کمیت قانون ضعیف باشه و اوج فرهنگ قانون گریزی و عدم رعایت قانون در اوج حکم فرما باشه، طبعا مشکلات سر راه تمام ادبا بالخصوص در مورد تطبیق قانون و رعایت حقوق بشری اشخاص وجود داره، که مشکل برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم وجود داره، چرا که هر حقی که نقض میشه به عوض از اینکه قانون تطبیق شود، در موجودیت فساد که در رده بسیار بلند کشور بدبختانه بگویم قرار داره، حکیمیت قانون ضعیف است و یکی از مشکلات بسیار عمده و اساسی. و مشکل دیگه که در مورد سر راه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار داره، زمانی که از ناقضین حقوق بشر نام برده میشه، یعنی کسایی که حقوق بشری افراد و اشخاص نقض میکنه و یا نام از عدالت انتقالی برده میشه که باید قانون سرشان تطبیق شوه و حق به حقدار برسه، شما ببینید که چی عکس العمل های از طرف اشخاص و افرادی که حتی در دولت قدرت داره و پست های بسیار مهمه هم در دولت در چوکات دولت داره، اونا عکس العمل نشان میده.
تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که اقدامات بعدی کمیسیون به خاطر تامین اتباع کشور چی خواهد بود؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه به خاطر رعایت حقوق بشر تلاش میکنه و به خاطر از اینکه رعایت شود حقوق بشری اشخاص در کشور، موضوع بسیار مهم که یکی از بخشای کمیسیون که به نام تعلیمات حقوق بشر که اینا وظیفه مشخص داره که مردم آگاه بساز از حقوق بشری خود، کمیسیون تلاش میکنه که به خاطر رعایت حقوق بشر نظارت های خود داشته باشه سر محلات سلبی آزادی، سر حقوق زنان، اطفال، فعال و آگاهی بیشتر بتب.
تشکر آقای ساپی از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در این برنامه با اسعد ساپی مسئول بخش حمایت حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ماده 58 قانون اساسی که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث شده صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم، شاد و موفق باشید.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، سیما جوینده والی غور مهمان ماست. او در قریه قاتس مربوط شهر فیروزکو مرکز ولایت غور به دنیا آمده و از دارالمعلمین فارغ التحصیل شده. بعد از فراغتش از دارالمعلمین عالی غور توانسته سند لیسانس را از پوهنتون خصوصی در رشته حقوق و علوم سیاسی نیز به دست دارد. خانم جوینده از زنان فعال غور است، در دو لویه جرگه اشتراک کرده و نیز در انتخابات گذشته به حیث نماینده مردم غور در شورای ملی رای یافته. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور با خانم جوینده گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چگونه توانسته پا به عرصه سیاست بگذارد.
ابتدا خب ما مشکلات خانوادگی، چون از خانواده متدین و از برالوی از خانواده که هیچ زنی تا حالا بیرون نشده بوده، بخوای نخوای مشکلات خود داشته که تا اینکه ما توانستم خانواده خود متقاعد بسازم که ما به کنار شاب عنوان یک همکار باشم و همین به همین ترتیب خب مشکلات خود داشته. یکی چطور بلوی جرگه رفتم، یکی چطور بلوی جرگه به دولو جرگه شرکت کردم، یکی چطور بود توانستم به پارلمان برم. به هر صورت مشکلات زیادی داره. ای که اینجا آمدیم گرچه خواهرای ما که واقعا شهکاری بسیار بزرگی کردن و ما یک راهنما بودن، خصوصا جناب ایوجان سرابی خانمی بوده که اولین والی به سطح افغانستان بوده و ما هم مسیری از او گرفته و مسیر آمدیم، ولی ما رسیدن به این چوکی بسیار مشکل می دانستیم، بخاطر از اینکه ولایت غور از جمله ولایت هایی که عقب نگاه داشته شده، هم از نگاه سیاسی، هم از نگاه اجتماعی و هم از نگاه اقتصادی. واقعا رسیدن و آمدن به این چوکی به ولایت غور خیلی مشکل بوده. درسته که بعضی از خواهرای ما و خواهری که مسلم جان تازه رفتن، واقعا وا هم با مشکلاتی دست پنجر نرم کردن تا یکی اونجا رفتن و اجتماعی که خانم ها ارزش نداشتن، خانم ها خرید فروش میشیدن و حالا هم هسته و اجتماع رسیدن به این چوکی واقعا مشکلاتی داره. مشکلاتی که ما روبروی شدیم برفیلن با مردم، ما از تمام مردم ولایت غور تشکری میکنیم که ابتدا باعثی ازی شدن و رای اعتماد دادن ما رو پارلمان روان کردن. باز از یکی از پارلمان ما اینجا آمدیم، ما رو با دستاهای گل استقبال کردن و مردم درک کردن که یک مادر همین طوری که به خانه مدیریت بسیار بزرگ داره، با فرزندای خود خانه رو آراسته و مجلل میکنه، خانه شخصی خوده، به این شکل نداشتن مردم ولایت غور که با خانه مشترک هم که عبارت از ولایت باشه یا حکومت محلی باشه به این ارتباط هم مردم برالوی که مر استقبال کردن. راد مردای ما جناب دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان استقبال کردن، جناب دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی افغانستان استقبال کردن، حکومت ولایت ملی استقبال کردن. با مشکلاتی که ما روبرو شدیم، با توقع‌های زیادی مردم، با محرومیت و مظلومیت مردم، ای که ما از امی آب و خاکیم و توقع مردم زیاده و آرزوی خدمت دارن، واقعا ما به یک محیطی آمدیم. حالا اگر قبلا وکیل بودیم سرصدای خود همیشه بالا می کردیم و حالا هم به عنوان یک مادر و یک خواهر جناب رئیس جمهور تشکری میکنیم و بر علاوه تشکری که ما تماس گرفته و مشکلات ولایت غور از ما پرسان کرده، حالا ما مطمئن ساخته جناب رئیس جمهور که انشاءالله تا جایی که توانش باشه بودجه افغانستان ایجاب کنه و ما همکاره. ما مطمئنیم که جناب رئیس جمهور همکاره.
رئیس میخوام پس برگردم از مرحله ابتدایی که حمایت کننده واقعی شما از آغاز طفولیت به مکتب و تا دوره دانشگاه، یعنی پدر مهربان شما بود و یکی که مادر شما برای شما کمک کرد، و یک مسئله مهم است که سطح اقتصاد خانوادگی شما چه قرار بود در زمان؟ شما چی نوع مشکلات مواجه شدید؟
زندگی نسبتا خوبتر به سطح قریه خود داشته و زندگی متوسط به سطح ولایت داشتیم. به اوایل زندگیم وقتی که پدر مار با مکتب داد و وقتی که بندی شد، چندین پرزه یا خطی که به هر نوی میتونست از داخل ما وصل روان کنه بونویسی فیدای محل منطقه که فرزندهای ما از مکتب نکشیم، یکی از آرزواش بود. و ابتدا مادرم خیلی به این راستا تلاش کرد که دو تا برادرایم دکتر شدن و دیگه برادرایم هم باسواد شدن و سر مکتب من بسیار کوشش داشتن. خود شرایط انقلاب به هر حال مشکلات خود داشت و بعد از اینکه ما دیگه از مال پدرم نتونستیم چیزی رو با خود بگیریم و بیاریم و ما خاطر به جوار حکومت آمدیم به خاطر درس و تعلیم. خب به هر حال دوستای پدرم و بزرگایی که اینجا بودن حتی به قرا قصبات بودن با ما همکاری کردن، همکاری اقتصادی کردن تا ای که من ازدواج کردم. وقتی که ازدواج کردم و از مادرم هم تشکر میکنم، وقتی که ازدواج کردم نصیب الله خان و بچه مرزا شریف خان که همسر من، شما به درستی میشناسین که خانواده ای هم که صاحب علم و فرهنگ هم. من از شوهرم هم بسیار راضی هم و تشکری میکنم که واقعا یک بازوی بسیار بزرگ و یک کسی که همیشه یک محرک بسیار قوی بوده به کنار من و من حتی به داران معلمین بسیار همکاری کرده، زمینه رو برای مساعد کرده، حتی بیرون شدن من از خانه، حتی درایوری که هیچ فرهنگ نبوده به ولایت غور، اولین درایوری زنی که به جلوی موتر ششتم من بودم به همکاری شوهرم و دیگه همینطور دار معلمین و همکاری که با ما کرده، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه مفکوره‌ای تا یکی خود کاندید کردم و با پارلمان رفتم. مدیون احسان شوهرم و برادرهایم و مادرم.
تشکر خانم جون. میشید ببین که در طول دوره ماموریت و خدمت شما در داخل حکومت، یعنی چقدر توانستین برای خانم ها کمک کنین و خانم هایی که با مشکل مواجه بودن شما رستگی بکنین به مشکل ازنا؟ واقعا یک جامعه سنتی هم هست جامعه ما.
خب به هر حال اگر ما از اول شروع کنیم، زمان دوره حکومت طالبا تمام خانم های افغانستان به سطح افغانستان به داخل خانه ها بودن. من از برادرهای خود تشکری میکنم که به خاطر ما رزمیدن و جنگیدن و خون دادن تا یکی ما بتونیم از خانه ها بیرون شیم و درس تعلیم بیاموزیم. به همون دوره، از همون دوره من کار آغاز کردم. از زمان طالبا تقریبا 60 تا دختره یا بالاتر از 60 تا دختره من کورسای خانگی داشتم، چون دخترها از مکتب عقب مانده بودن و سنشا بالا بود و سنفی اول ایجاب زیر نمیکرد که یک دختری 14 15 ساله برای بشینه و یا سنفای بالا هم چون واهی چیزی از نگاه علمیت بسیار پایان بودن نمیشد که بروند به سنفای بالاتر. من همکاری کردم تا اینکه بالاخره توانستیم ور و مکتب روان کنیم به سنفای بالاتر. کورسای داشتیم و بعد از اون ما یک سفر به هرات داشتیم به دوره طالبا بوده که اونجا یک مؤسسه ای که حالا اسم مؤسسه از ذهنم رفته، افساس سحر درس میدادن. چند وقتی اونجا ترنینگ دیدیم و از اونجا آمدیم و تمام خانم های زن به دوره طالبا به یک طریقی پنهانی اینا رو دعوت کردیم و چند روز بر ازنا سیمینار دادیم و کمک های داشتیم بر ازنا. و برعلاوه از اون زمانی که ما با خانه بودیم، اگر خانم های لطکوب می شد، اگر خانم های زده می شد، اگر خانم های تعدا می شد به حقشا، بانوان از این که من بانوان یک خواهر یا دختر یک شهید یا از خانواده بزرگی خصور من مادم بسیار صاحب رسوخی بوده، همیشه مردم مراجعه می کردن به این یپا و من گاهی اوقات اگر نمیتونستم قانونی دفاع کنیم یا صدای خود با حکومت بالا کنیم، ولی به مو اجتماع کوچکی که زندگی میکردیم به مو اجتماع ما همین میانجیگری خود و همون نظریات خود ایشگاه نظریاتی که حقیقت داشته دریغ نکردیم. حتی با خانواده ها همیشه اگر عرفی می شدن می آمدن امرای مشورت می کردن.
خانم جوینده میشه در ارتباط به ازی هم اشاره بکنین که باید خانم ها چی راهکار رو به پیش بگیرن که بتوانن به مانند شما یعنی مبارزه بکنن و رهبریت به دست بیارن و باورمند هستین که خانم ها میتونن یعنی احساس رهبریت در وجودشان نهفته است؟
بله، حالا که ما از خانه بیرون شدیم تا اینجا آمدیم این چیزی روشنیه که تنها به همکاری خانواده ما میقدر شده یا نشده حقیقت نقش خوبی داشته و یکی خود ما هم اراده ضمیر داشتیم و برعلاوه از این ما کسانی را داشتیم مثل خانمای نخبه افغانستان که با هر شرایطی دست پنجه نرم کردن، یک الگوی بسیار خوبی بودن با ما که ما هر وقتی طرف از او می دیده ما تحریک می شدن که باید ما هم بتونیم به همی سر منزل مقصود برسیم. و حالا هم مطمئنم که خصوصا خانمای ولایت غور، خانمای با درکیان، هم از نگاه دین اسلام وقتی که آدم علمیت نداشته باشی و نمیدانه که به چه خاطر به دنیا آمده یا به کجا میره یا خدا رو چی رقم عبادت کنی، بنان آرزوی تمام خانم ها من میدانم که همین چیزه که خودشان مستقیم خالق بشناسن و خالق عبادت کنن. پس وقتی که تو یک آرزوی داشته باشن متیقین باشیم که بدون تلاش، بدون آموختن، بدون آگویی که به دست نمیایه. بنان من متیقینم که خانم ها و آمدن ما اینجا و رفتن ما چند تا وکیلی که مثل خانم نوشافرین، مثل خانم رخیه نایل واقعا یا خانمایی بودن که خدمات بسیار زورگیر کردن، الگو بر خانما بودن دیگر بنان و هم بر از ما کمک کرده و ما هم تا اندازه توان خود برشان کمک کردن که بر از ما یک الگو باشیم. و باید بفهمن این چیزه که اگر آدم تلاش کنی احتمی به مقصد میرسی. و یک چیزی دیگر برای خانمای ولایت غور از طریق رادیوی شما میگم که واقعا من هرچی شده نشده خود قربانی کردم، هر چیزی تازه واقعا قربانیه دیگه. بنان ما تحمل میکنیم و کوشش میکنیم که امین مسیر و امین دروازه آواز به طرف خواهرای خود نگاه کنیم که خواهرها به این مسیر بیان بنن. به ارتباط ما مسئولیت بسیار عظیم داریم و از تمام ایراد مردای افغانستان خصوصا از حکومت ولایت ملی میخواییم که به ولایت هایی که خانما والیان به خاطر از اینکه واقعا خانما کسانی هن که طرفدار آبودی هن، خانما کسانی هن خیلی طرفدار ظرافت هن دیگه، با او ارتباط اگر بر از نا کمک شده ما متیقینم که از فساد اداری از همه چیز یا آرزوی ازیر دارن و خصوصا از مواد مخدر و خصوصا از خصومت های ذات البینی از این گفا خانوما بسیار خود دور نگاه میکنن. و برعلاوه از او ما به این فکریم که خانوما در قرا و قصبات خدای توانایی بر ما بدینه و همین شرایط بر ما مهیا کنه که به قرآن و قصبات ما رسیدگی پیدا کنیم یا از طرقای مختلفی برای خانما بفهمانیم که شما کسانین که هر کدوم تا مستقیم رسالت دارید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
هند چشمان مسته سیاحت مبند نازنین نازداری به موی کمند، از اول جلوه ها میکنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند.
قیمت جلوه در ندانی بدار، باید حد بگذری از دل و همز جان، میدارم از دل و همز جان، در توانی
نازت، خنده های شیرینت به دل خوش نوازت، آن نگاه نازت مرا مسازت، خنده های شیرینت به دل خوش نوازت.
این همه نگاهم برای تو یارم، با جستو با دنیا یار ندارم،